بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. وقتی موضوع روابط همسران و نسبتش با فضای مجازی مشخص شد، لاجرم باید به موضوع مسائل اخلاقی در فضای مجازی بپردازیم. نقشه کار کاملا دستتون باشه. یه وقت فکر نکنید ما داریم زیاده روی میکنیم، افراطی برخورد میکنیم. تا میگیم فضای مجازی، از اون ور به پورنوگرافی و هرزنگاری و آفتهای فضای مجازی از بعد اخلاقی میخواییم بپردازیم. نه، ما حواسمون هست. اصل برای انسان ها باید خانواده باشه. در اسلام اصل خانواده است. فرد مهمه، اجتماع و جامعه هم مهمه، ولی اصل خانواده است. اگر بین منافع اجتماع و خانواده تناقض ایجاد بشه، خانواده مهمه. اما حواسمون باشه تناقضا، نه اینکه به محض اینکه ببینید خب بله الان اگر مثلا جنگ شده، جامعه نیاز به رزمنده هایی داره، بگیم آقا اگر مرد این خانواده بره جنگ شهید بشه، از دنیا بره، به خانواده آفت ایجاد میشه و برای خانواده آفت هایی خواهد داشت. خب بله آفت هایی خواهد داشت، ولی این تناقض نیست. این خانواده حیاتش به اینه که جامعه رو حفظ بکنه، این خانواده حیاتش به اینه که شخصیت انسانی رو حفظ بکنه. نمیدونیم بگیم چون خانواده مهمه یه انسانی داره توی این خانواده نابود میشه، داره شخصیت انسانیش به فنا میره، بعد بیایم بگیم که خب آقا این مهم خانواده است. این اشتباهه. یه وقت این رو قاطی نکنید. ما حواسمون هست که همه چیز خانواده است، لذا برای اینکه نگران خانواده این به موضوع پورنوگرافی داریم میپردازیم، نه اینکه بیایم این رو یک مسئله شخصی، یک مسئله مثل اینکه آقا ما توی همین شاید جلسات خودمون هم یه جاهایی پرداختیم به این آداب مصرف رسانه. آقا مواظب باشید گردنتون چجوری باشه در مقابل رسانه. گوشی رو بگیری بالا بهتر از اینه که بگیری پایین سرتو خم بکنی، چه فشاری به گردن بیاری. این حرفا رو ممکنه زده باشیم و ممکنه بیشتر از اینها هم بزنیم، ولی اینا مسئله فردی حاشیه‌ایه. ما میتونیم به پورنوگرافی یا حرفایی که معمولا روانشناسا میگن، میگن آقا پورنوگرافی بد نیست ولی اعتیاد بهش بده. خب اعتیاد به همه چیزی بده. اعتیاد نداشته باشید، مثلا تنظیم کنید روزی نیم ساعت پورنوگرافی مصرف پورن داشته باشه. آقا این چه حرفیه؟ پورنوگرافی مسئلهش این نیستش که مثلا ممکنه بازدهی من رو کم بکنه، که اونم هست. مسئلهش اینه که کیان خانواده رو از بین میبره. این موضوع حجاب، بعضی وقتا ما مسئله حجاب و مسئله فردی یا اجتماعی میکنیم. بگیم آقا مثلا جامعه، چون قانون این جامعه اینه که حجاب داشته باشه، زنها باید حجاب داشته باشن. خب این یه دلیل خیلی حداقلیه. یا بگیم برای این که مثلا زنان امنیتشون از دست ندن باید حجاب داشته باشن. خب این خیلی حداقلیه. این فردی، این اجتماعیش، هر دوشو مثال زدم. نه، حجاب برای حفظ کیان خانواده است. خب عوارض، یعنی ثمرات دیگه هم داره. فرد رو حفظ میکنه، اجتماع رو هم حفظ میکنه. پورنوگرافی مسئله است، بهش یک جلسه میپردازیم، به خاطر اینکه بدونید داره تیشه به ریشه خانواده میزنه. جامعه غربی خیالش از خانواده راحت کرده، مسئله خانواده رو حذف کرده، گفته ما یه مسئله داریم به نام مسئله جنسی. حالا مسئله جنسی رو تو چجوری میخوای تامین کنی؟ یا در حوزه خانواده است با تعهدات دینی و شرعی و عرفی، یا در روابط ببخشید همجنس، روابط با حیوان، روابط، اصلا چیزای عجیب غریب. بر خودش این رو حل کرده، ولی ما به حریم خانواده نمیخوایم یک خدشه ای وارد بشه و بعد همین همه چیز رو میخواییم در حول این حریم تعریف بکنیم. هی گفتیم پورنوگرافی. پورنوگرافی چی هست؟ پورنوگرافی دوتا کلمه پورن و گراف رو اگر بلد باشید معنیش معلومه. پورن معمولا به زنانی که تنفروشی میکنن، فاحشه‌گری میکنن گفته میشه. گراف هم که به معنی نقشنگاری ترسیم کردن. پورنوگرافی یعنی یه جوری هرزگی رو ترسیم کردن، ترویج کردن، تقویت کردن، یه جوری اشاعه دادن. هرزنگاری یعنی چی اصلا؟ زن فاحشه، زنی که تن فروشی میکنه، زنی که بدن خودش رو نمایش میده. آیا ما مسئلمون واقعا همینه؟ چیزی که شاید توی خدا کنه که هیچ کنوم شما بزرگواران ندیده باشید و درگیرش نشده باشید، اما آمارها نشون میده که متاسفانه جامعه ما درگیر پورنوگرافی. مثلا زنانی که لباس بسیار کمی پوشیدن، مثلا چون استخر رفتن، دریا رفتن، توی جامعه غربی این خیلی راحت پذیرفته شده است. ما اصلا نمیخوایم به این مرزهای خطرناک پورنوگرافی بپردازیم. از این مرز ما اصلا نمیخوایم به این مرزهای خطرناک پورنوگرافی بپردازیم، یا مرزهای خطرناکترش که به روابط جنسی میپردازه. نه، خدا نکنه که بخوایم انقدر حریم ها رو بشکنیم. ما میگیم پورنوگرافی یعنی این که تو زن رو قبل از این که انسان ببینی یک کالای جنسی ببینی. همین میشه پورنوگرافی. لازم نیست این کاملا بد لباس باشه. برای همین ما در فیلم ها و سریال های خودمون هم داریم زنانی که حجابشون قطعا از حجاب غربی ها خیلی بهتره، ولی دارن تو صنعت پورنوگرافی تلاش میکنن، درآمدشون از اون صنعته. برعکس زنان غربی داریم که لباس بد لباس شدن، تو فرهنگشون دیگه لباس ها خیلی کم شده، ولی نه، توی پورنوگرافی نیست، اصلا فضاش فضای این نیست. مهم اینه که بعد از حدود شرعی دارم این حرف رو میزنم، مهم اینه که شما جنسیت زن به معنی بعد جنسیش، به معنی کالا بودن جنسیش رو شما ببینید غلبه داره بر بعد انسانیش. همین کفایت میکنه. مرد هم همینطور. یکی از اساتید سخنرانی میکرد، شاید فیلم مشهودی باشه بزرگواران دیده باشن، میگفتش که آقا الان توی این جمعی که مثلا سالونی که داشت صحبت میکرد مثلا 100 تا خانم 100 تا آقا بود، اینجا خانم ها آقایون مشخصن یا نه؟ مردم جواب ندادن. بعد میگفتش اگر شما برهنه بودید خانم آقایون مشخص بودن یا نه؟ مردم گفتن آره. گفت پس اون بده. نه، میخوام بگم این نوع ادبیات غلط. اتفاقا در جامعه اسلامی زن و مرد خیلی زودتر مشخص میشن. شما توی یک راهپیمایی نگاه بکنید با دوربین هایی که فیلم برداری میشه از اون بالا میفهمید چند درصد زنن چند درصد مردن، ولی تو راهپیمایی غربی اینجوری نیست. تا نیاد پایین دوربین رو دقیق نگاه نکنید این رو نمیفهمید، به خاطر اینکه جنسیت زن و مرد ملاک نیست. اتفاقا جامعه اسلامی جنسیت رو زود مشخص میکنه، میگه آقا این جنس الان داره نزدیک میشه، پس چشماتون رو بندازید. این جنس نباید وارد یک محیط مثلا جنس مخالفش بشه. خیلی راحت اینو میشه تشخیص داد. تو جامعه غربی اینجوری نیست. میبینید مثلا ورزشگاه هاشون رو اگر نگاه بکنید اصلا نمیفهمید خانومن آقان. شاید کاری که متاسفانه خیلی از جوانان جامعه ما کردن که با تغییر جنسه، با تغییر چهره، به رفتارهای زنانه و مردانه وارد ورزشگاه شدن. اونجا دقیقا همین مسئله بود. اونجا دیگه زن و مرد به معنی جنسیتیشون مشخص نبودن. به محض اینکه شما از جنسیتشون خارج بشید و بعد جنسی، بعد کالایش معلوم میشه، روابط شهوانیشون مشخص میشه. پس اتفاقا خیلی خوبه ما تو جامعه ایرانی میگیم آقا خانوم ها حجاب داشته باشن، برای اینکه با حجاب سریع معلوم میشه این خانومه، یه خانوم محجبه است. یعرفن فلا یؤذین. همین که به شناخته بشه دیگه اذیت نمیشه. اما تو جامعه غربی یا تو نگاه جنسی زن و مرد به این معنیشون مشخص نیستن، بعد جنسیشون، اندام جنسیشون مشخص میشه. و خدا نیاره روزی که جامعه ما بره به این سمت، و البته متاسفانه داده به این سمت میره. پس این معلوم بشه پورنوگرافی مال امروز نیست. پس این تا اینجاش مشخص بشه، پورنوگرافی مال امروز نیست. حرف مثلا 10 سال و 100 سال و 200 سال اخیر نیست که بگیم آقا تو عصر رسانه ها مثلا پورنوگرافی ایجاد شده. نه، از قدیم بوده. غریزه انسانیه. غریزه انسانی بعد جنسی رو قوی ترین بعد میبینه، قوی ترین غریزه است، و علتش هم معلومه، تشکیل خانواده، نه ارضای غریزه جنسی. غریزه جنسی برای ارضا شدن نیست، غریزه جنسی برای تشکیل خانواده است که تشکیل خانواده موجب غریزه، تامین غریزه جنسی و راضی شدن و ارضا شدن میشه. اینو اگر نفهمن همه مسیر رو اشتباه خواهند رفت. بعد همیشه رو نگاه میکنید توی سنگ نوشته های قدیمی پورنوگرافی هست، توی امارات های قدیمی تصویرسازی هایی که چه به وسیله کندکاری چه به وسیله نقاشی اینها از پورنوگرافی هست. هنوز توی معابد، بعضی از معابد مذهبی مثلا شاید کلیساها اینها نگاه کنید، نگاه های پورنوگرافی رو میبینید. اتفاقا توجه ویژه به اندام‌های جنسی دارن. این مسئله در عصر حاضر به صورت متن، صوت، عکس و فیلم الا ماشاءالله است و یک صنعت فوق‌العاده سودآوره. فوق‌العاده سودآور. بزرگترین کشور سودزا در عرصه پورنوگرافی چیه؟ کدوم کشوره؟ آمریکا. همین ایالات متحده آمریکای مدعی حقوق بشر که بعضی از ایرانی ها وقتی باشون بحث میکنیم یعنی آقا جامعه آمریکا جامعه فوق‌العاده مذهبیه، بیشترین صفحات پورنوگرافی مال آمریکاست. با اختلاف، یعنی اگر شما توی آمریکا میبینید که 480 میلیون صفحه اختصاص پورنوگرافی داره، توی کشور بعدی یعنی هلند 187 داره. عجیبه، 300 میلیون صفحه بیشتر مختص آمریکاست و داره سود میکنه. 13 میلیون دلار آمار مال 2007 دارم خدمتتون عرض میکنم. بیش از 10 سال پیش، 12 سال پیش آمریکا 13 میلیون دلار درآمد از پورنوگرافی داشت. یک صنعته، صنعت فوق العاده پررنگ، صنعت فوق العاده مؤثر، صنعت فوق العاده مخرب. روش هایی داره پورنوگرافی برای بزرگسال، پورنوگرافی کودک باز برای بزرگسال. چقدر توی این مسیر جلو رفتن کودک آزاری ها. بسیاری از کودک آزاری ها به خاطر پورنوگرافی تصویر میگیرن، پخش میکنن و توی اینجا دیگه خیلی صنعت پیش رفته. علت عمدتش هم اینه که این نیاز دیگه به صورت ظاهری تأمین نمیشه. اجازه بدید قبلش بگم اصلا این نکته رو. ببینید پورنوگرافی، چرا ما میریم به سمت پورنوگرافی، چرا انسان ها میرن به سمت پورنوگرافی؟ یکیش غریزه جنسی، یکیش اینه که خب غریزه جنسی توی خانواده تأمین نشده. سومین موضوع اینه که غریزه جنسی تبدیل به انحراف جنسی شده. طرف خانواده هم داره، تأمین هم میشه، ولی انحراف جنسی داره. مسئله بعدی، طرف غریزه جنسی داره، تأمین میشه در خانواده، ولی دیگه به انحراف رسیده. این انحراف خروجش اعتیاده. زن داشته باشه نداشته باشه، اعتیاد جنسی، اعتیاد به پورنوگرافی پیدا میکنه. البته یه چیز دیگه هم هست. آمارها نشون میده اولین بارهایی که انسانها درگیر پورنوگرافی میشن از سر غریزه و نیاز و انحراف و اعتیاد نیست، سر کنجکاویه. یا آقا اینو کلیک کن، اینو بیا تو، اونو ببین، اینم ببین، یه چیز جالبتر، یه چیز جالبتر. خب غریزه اینجا کمک میکنه، یه سیره، من یه کنجکاوی دارم، غریزم تحریک میشه، این غریزه تحریک کاذب میشه، ارضای کاذب میشه، اعتیاد میاره، انحراف میاره. که میگن حدود 80% کودکان و نوجوانان 8 تا 16 سال درگیر پورنوگرافی شدن، میشن. یعنی شما باید بدونی بچه 10 سالت حتما یه تصویر پورن خواهد دید. از چه جهت؟ به چه دلیل؟ میره به این سمت، غریزش فعاله؟ نخیر، به صورت اتفاقی. این به صورت اتفاقی رو بذارید نقطه صفر، بعد کنجکاوی، بعد غریزه، بعد انحراف، بعد اعتیاد. اونهایی که میرن دنبال صنعت پورن چی؟ اونا برای چی این کارو میکنن؟ عمدشون که برای پول میرن. کارگردانان، کاسبان که خودشون بازیگر جنسی نیستن ولی در این صنعت دارن درآمدزایی میکنن. اینها برای چی میرن به این سمت؟ به خاطر اینکه پول زیادی توشه. دنیای غرب نه شهوتش انقدر پررنگه نه چیز دیگه‌اش. پول، 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 همه چیزش پوله، همه چیز در خدمت پوله. اما چرا یه سری بازیگران میرن به این سمت این کار؟ یه گروهشون به خاطر این میرن که خوب دیده بشن، میخواد خود نمایی بکنه. این یک مسئله روانیه، میبینه آقا نمیتونه به وسیله یک کار خوب خود نمایی بکنه، وسیله کار بد خود نمایی میکنه. بسیاری از این سلبریتی ها، بسیاری از این سوپرستار ها پورنستارن، یعنی ستاره شده تو این کار، عزت اجتماعی برای خودش پیدا کرده. خیلی عجیبه. میگن برادر حاتم طایی، انقدر حاتم طایی به بخشندگی مشهور بود، این نمیدونست چیکار کنه که مشهور بشه. جسارتی که کرد برای اینکه مشهور بشه، رفتش توی آب زمزم ادرار کرد که بگن آقا این دیگه نگن بهش برادر حاتم طایی، اسم خودشو بگن. بعدن باز هم بهش گفتن دیدی برادر حاتم طایی فلان کارو کرد. یعنی نه به عزت اجتماعی رسید، نه شأنیتی درستی پیدا کرد، نه شناخته شد به اصلا اون ویژگی که میخواست. حالا الان پرنستارها دارن چیکار میکنن؟ شناخته میشن و عزت اجتماعی پیدا میکنن، خوب دیده میشن و شدن بازیگرهایی که پولهای زیادی هم دستشون میاد. اما معذرت میخوام، این رو میگم برای خانواده هایی که یه خورده نگرانشون کمه، باید بیشتر نگران بشن. بسیاری از بازیگرهای جنسی همین افراد خیلی معمولی هستن. در بسیاری از این مشاوره ها میبینیم یک دانش آموز اومده میگه آقا من درگیر این مسئله شدم و ادامه دادم. چرا ادامه داده؟ به خاطر اینکه توی یه فضای معمولی که تونسته یه همچین کاری انجام بده، از بدن خودش فیلمی بگیره، عکسی بگیره، در ارتباط با کسی دیگه این کار انجام بده، به اقتضای این یه پول حداقلی بهش دادن، بار دوم بیشتر دادن، سوم، چهارم، و این پاکی دوران کودکی من و جوانیش رو از دست داده. چرا؟ به خاطر همون خودنماییه، به خاطر همون پوله، به خاطر همون اشتراک گذاشتن هایی که الان خودش شده یک لذت بزرگ. باید حواسمون جمع باشه، پورنوگرافی عوارض خیلی بدی داره. یه سری عوارضش فردیه، به خود انسان وارد میشه، درگیر خود ارضایی و اعتیاد به خود ارضایی میشه. اما مسئله مهمترش خانواده است. لذت های خانوادگی از بین میره، صمیمیت های خانوادگی از بین میره، مقایسه ها شروع میشه، آدم ها شرطی میشن. پناه بر خدا اون خانواده هایی که فکر میکنن لذت جنسی خودشون رو میتونن بیشتر بکنن با دیدن فیلم های جنسی. خانوم ها، آقایون، حواستون باشه، مخصوصا خانوم ها. آقا ممکنه بگه بیا با هم یک فیلمی ببینیم، بیشتر تحریک بشیم، رابطه بهتری داشته باشیم. آقا نمیدونه اینو که تحریک شدن آقا با فیلم و تصویر خیلی بیشتر از خانم هاست و این آفت خیلی بزرگی داره. زودتر تحریک میشه، زودتر ارضا میشه، رابطهش درست شکل نمیگیره، صمیمیت ها از بین میره، رابطه جنسی که خودش یک عبادت بزرگه دچار اختلال میشه. چرا؟ چون که اصلا این آقا نمیدونه، این خانم نمیدونه، فکر میکنه، خانم فکر میکنه محبت داره میکنه برای اینکه آقا رو تحریک بکنه، به جای اینکه به خودش برسه از این فیلم ها و تصاویر استفاده میکنه. این آفت خیلی خطرناکه، باعث میشه که توقع این آقا به تو بیشتر بشه و اصلا شرطی بشه، همیشه باید این اتفاق بیفته، هر دفعه بیشتر، هر دفعه بیشتر. اتفاق بسیار خطرناکیه. توقع مرد از زن بالا میره، شرطی میشه، رقابت جنسی از بین میره، کم میشه. یادمون هست گفتیم در تحکیم محبت پررنگه و یکی از عاملهای بسیار مؤثر و تأثیرگذار ویژه برای تحکیم خانواده رابطه جنسی. خب شما دارید خودتون با دست خودتون این رابطه رو کم میکنید به خاطر اینکه ظاهرا یک لذت بیشتری داره وارد میشه، در حالی که این لذت بیشتر نیست، حداقل برای خانم ها بیشتر نیست. برای آقایون بله، همیشه لذت دیدن برای آقایون هست، ولی عوارضش رو آدم حواسش باشه اصلا دیگه به اون لذت نمیتونه فکر کنه. یا دارم یه چیزی دارم، سرمایه مهمی رو از دست میدم. عوارض اجتماعی زیادی هم داره. مهمترین عارضش اینه که آدم منزوی میشه، آدم میره به سمت این کار و از بازدهی های مهم اجتماعیش غافل میشه، تأثیر کمی داره. خیلی از جوانها، خیلی از نیروهای خوب و کارآمد به این دلیل از شرکتاشون اخراج میشن. اینها عوارضی نیست که ازشون بشه گذشت. صنعت پورنوگرافی صنعتی نیست که خودش منحصراً جدای از بقیه صنایع باشه. نه، در صنعت عروسک سازی هست، در صنعت لباس هست، در صنعت سینما هست، در صنعت‌های مختلف داره نقش ایفا میکنه. پورنوگرافی همیشه مستقیم نیست، اتفاقا هر چه غیر مستقیم تر جذاب تر. برای همین شما میبینید شخصیت‌های کاملا برهنه در فیلم ها نیست، اندکی برهنه. اصلا یکی از جذابیت‌های فیلمنامه نویسان اینه که سیر برهنه شدن رو در فیلم، در تصویر، در فیلم، در عکس حتی بگذارن. چرا؟ چون این یک خودش جذابیت دیگه ای داره. خب اینها همون روایت، همون پورنوگرافی های غیر مستقیمه که اشاره بکنه، سایه افراد رو نشون بده، از یک حاله ای حواسمون باشه. بسیاری از انیمیشن ها رفتن سمت پورنوگرافی، مخصوصا انیمیشن های شرقی رفتن سمت پورنوگرافی و ما فکر میکنیم خب این چون فیلم نیست ایبی نداره. یادمون باشه قبل از اینکه احکام پورنوگرافی در بعد مثلا اینکه مستقیم ببینیم، فیلم ببینیم، نقاشی ببینیم، اینها مطرح بشه، قاعده اصلی اینه که هر چیزی غریزه شهوانی منو تحریک بکنه اون حرامه. بسیاری از صنعت‌های پورنوگرافی از طریق متن، رمان‌ها بیشتر از فیلم‌ها موثرن. رمان یک دونه تصویر نداره ولی همه چیزو تصویر می‌کنه که تو تصور بکنی. تصویر رو نقاشی نمی‌کنه، برای تو به صورت متن میاره. عوارض پورنوگرافی رو هم با هم صحبت کردیم. خیلی مختصر در مورد راهکارهاش عرض بکنم. دو تا راهکار بیشتر نداره. البته ده ها راهکار میگن، بنده هم یکی دو تای دیگر رو هم عرض میکنم، ولی حق مطلب اینه که راهکار اصلی نجات از پورنوگرافی دو تا چیزه: یک، تقوا، دو، خانواده و ازدواج. اگر تقوا نباشه خانواده از بین خواهد رفت، و اگر تقوا باشه و خانواده نباشه شما دارید به خودتون ظلم میکنی. جوان 25 ساله میگه من تقوا پیشه میکنم. خیلی خوبه که تقوا پیشه میکنی، ولی اگه با تقوا پیشه کردن فکر میکنی بی نیاز از ازدواج میشی، داری به خودت ظلم میکنی. مثل آدم گرسنه‌ای که بگه من غذا نمیخورم. خیلی خوبه که غذای حرام نمیخوری، ولی نمیتونی غذا نخوری. حق بدن توه، به گردن توه که تو باید غذا بخوری. حق بدن ما، حق روح ما اینه که ازدواج بکنیم. نمیشه ازدواج نکنیم. این جوان هایی که ازدواجشون رو به تأخیر میندازن، به همون اندازه‌ای که تأخیر میکنن باید پاسخگو باشن. این دوتا دین رو کامل میکنه. پیغمبر ما فرمودند کسی که ازدواج کرد نصف دینش رو حفظ کرده، نصف دیگه‌ش رو با تقوا حفظ بکنه. یعنی این دوتا باید با هم باشه. نمیتونیم یا فلانی چون متأهله دیگه حالا هر چی دید دید. اتفاقا همین متأهل‌ها به خاطر همین رفتارهاشون خانواده‌شون از بین رفته، که انشالله جلسه بعد در مورد طلاق عرض میکنیم. بزرگترین عامل طلاق خیانت‌های زن شوهریه. بزرگترین دلیل خیانت‌ها فضای مجازیه. این دیگه تو دادخواست‌ها اومده، این دیگه تو آمارها اومده، آمارهای دقیق، آمارهای کاملا رسمی. این دوتا عامل مهمترین عواملی هستند که میتونن ما رو از پورنوگرافی دور بکنن. اما راه‌های فرعی هم وجود داره. یه سری آموزش‌ها هست، همین هایی که ما با هم داریم صحبت می‌کنیم، این گفتن‌ها خیلی میتونه مؤثر باشه. آگاه کردن افراد از عوارض پورنوگرافی خیلی میتونه مؤثر باشه. آموزش‌ها، کارگاه‌ها، هر چقدر ما به این موضوع درست‌تر، نه بیشتر، بعضی وقتا بیشتر پرداختن غلطه، ولی درست‌تر بپردازیم، آگاه بکنیم، حواسمون جمع باشه. آگاه کردنمون طوری باشه که طرف گرایش‌هاش درگیر بشه، حواسش جمع بشه، بگه اوه من ندارم سمت این، دارم سرمایه‌های مهمی رو از دست بدم، این ارزش داره. راهکار دیگه اینه که آقا یه سری فاصله های ایجاد بکنی. آقا من همیشه فضای مجازی در اختیارم نباشه. فیلترینگ خیلی چیز خوبیه. فیلترینگ و ما جالبه، ما در پورنوگرافی فیلتر نیستیم. صنعت به این پرهزینه‌ای رو از ما دریغ نمی کنن. رایگان مفت در اختیارمون قرار میدن تا هزینه هامون رو جاهای دیگه براشون انجام بدیم، تا معتاد بشیم به از حد ساده پورنوگرافی به حد خیلی خطرناکش برسیم، اونجا حاضر بشیم هزینه های هنگفت بدیم. اینجا ما رو فیلتر نمی کنن، ولی تو صنعت های دیگه ما رو فیلتر می کنن. حالا ما اینجا باید خودمون رو فیلتر کنیم، نه این دولت و حکومت رو متهم بکنیم این فیلترینگ چیه، هنر این دولت اینه که انگشتش رو دست فیلترینگ نمیره. این اصلا خوب نیست. فیلتر خوبه، فیلتر برای این خوبه که انسان ها رو میخواد حفظ بکنه. ما نمیخوایم کسی رو به زور به بهشت ببریم، ولی میخوایم کمک کنیم که راحت به جهنم نره. چرا ما اینقدر راحت اجازه بدیم طرف در اختیارش قرار بگیره پورنوگرافی؟ خب اینو محدود کنیم، فیلتر کنیم، خانواده ها خودشون رو فیلتر کنن. شبکه های اجتماعی خارجی ردبندی سنی دارن. جالبه شما ببینید تصاویر پورنوگرافی رو اگر بخواید جستجو بکنید، بعد 3 ساله ها دارن، بعد 7 ساله ها دارن، بعد 12 ساله ها دارن، بعد 18 ساله ها دارن، بعد 25 ساله ها هم دارن. این دیگه چه ردبندیه؟ نوشته خانواده ها، مثلا اداره کردن خانواده ها، نمیدونم نظارت خانواده، والدین. بعد میبینی که مثلا یه سری از چیزها انقدر دیگه بعدشون عرفه دیگه، انقدر که دیگه اشکال نداره. خیلی وحشتناک باشه مثلا ما برای 3 ساله نمیذاریم. پناه بر خدا. اینها رو ما باید خودمون حواسمون جمع باشه. ما باید این راهکارهای فردی، راهکارهای اصلی تقوا و ازدواج رو در جامعه ترویج بکنیم و از راهکارهای فرعی هم حداکثر استفاده رو بکنیم. البته باید زمینه‌شو بسازیم. جامعه ما اینقدر راحت فیلترینگ رو نمیپذیره. خب باید توجیه کرد، باید کمک کرد، باید تبیین کرد، باید به فهم آدم‌ها کمک کرد تا خودشون بفهمن. خودشون اون وقت اقبال میکنن به این. اون وقت خودشون از دولتشون میخوان که این اتفاق بیفته.